بسم الله الرحمن الرحیم. الان سه تا شاید بحث را آقای مطرح فرمودن قبل از، یکی شما فرمودید که در یک کلمه چی شد؟
همزمان بود که این مطرح را در مورد بعض استفاده فرمودید که مثلا مدرد نف کردن این تو فضای ادارتی میتونه درست باشه اگر تبادل فرشتاد این هم نباشه. همین رو کلیت همین مطرح در وقت سرات برمود چرا نمیده؟
بله که تقریبا به این معنا باشه که سبعت احرافی نمون تسهیل.
بله.
تسهیل در چی؟ در این که شارع حرام نکرده است که وقتی بالا منبر تو مخاطبه در نقل معنا اگر آیه یادش نیست حرام است دهن باز کنه. نه، دهن باز میکنه میگه، گاهی کلمه شو اشتباه میگه، گاهی از همون قاعده عربی که بلده محتوا رو میگه تا حالا بعد ببینیم آیا چیه ملازم. اینجوری مقصود شما بود؟ عرض کردم این فی حد نفسه که گیر نداریم که این کار درست از سیره متدینین برای این نه حرام نمیدونن. اما آیا وقتی روایت سبعت احرف صادر شده مقصود همین بوده یا نه؟ عملا فضای اهل سنت اینجور بوده، فضا این بوده ولی زایم به تکذیب کردن، اما اینجوری هم میدونستن، تلقیشون این بوده. اما این که حالا واقعا مراد سبعت احرف اینه یا نیست، این دیگه همون بحثایی که شد. سلام علیکم بحکم الله بالخیر جمعه. بله، فی حد نفس مانعی نداره مقصود از سبعت احرف این باشه، اون چیزیست که اهل سنت قائل بودن در اون فضا. اما از قرن سوم به بعد شروع شده، مخصوصا ابتدای قرن چهارم از زمان ابن مجاهد، ولی از قرن سوم شروع شده. یکی از کسایی که نقش داره تو این فضا خود کیه؟ ابن سلام، قاسم ابن سلام، ابو عبید، هر جا مین ابی عبید اینا اوه، حدود 225 اون وقت تا وفاتش، اوائل قرن سوم وفات کرده، کتاب های حسابه. او از کسایی است که نقش ایفا کرده تو این جهت، هی خورده خورده اومده جلو. در چی؟ اولین کتاب قرائتم اون نوشته زارن تبری میگه، همینطور آمده جلو و این ذهنیت چی شده؟ ای کم رنگ شده تا نحوی که الان شده دیگه کفر. الان که میگم این حتی زمان قرن پنجم، قرن پنجم با فاصله دو قرن که مثل ابن حزم تکفیر کرد مالک را، تا اینجا رسید، هر چی هم جلوتر رفته شدیدتر شد. این مال اینجا هم سم بحکم الله هم خیلی جمعه. فضای اهل
سنت این بود،
یعنی تلقی بزرگانشون این بود که سبعت احرف یعنی امر برد آسانه، سخت گیری نکرده شعر مقدس، تو محتوای آیه رو بگو، یکی این طرف اون طرف گفتی کار حرام انجام نداد. ولو لم یکن مسموعن، این ولوش اونجا به این تصریح نبود، ابن حجر گفت. اما از ابن سلام به بعد چه کار کردن؟ این فضاره تلطیفش کردن، گفتن که معلومه که اونا که میگفتن که سبعت احرف یعنی هرچی میخوای بگو یعنی حتما باید مسموع که باشه، هی اینا قید زدن بهش. بله، اینا مترادف سبعت احرف یعنی سبعت مترادف، اما نه هر مترادفی، مترادفی که حضرت فرموده باشن، نه خودت بگی. این فضا رو چیکار کردن؟ درست اون فضای قبلی عوض شد، بگه اینه که مالک نباش تکفیرش کنن. ولی میبینید ابن حزم میگه اگر چون مقصود و روشن بود، فضا فضای واضحی بود، هی عوض شد که حالا الان شما فرمودید تبری چی گفت الان عرض میکن. یکی دوم، یکی دیگه هم شما فرمودید که بله که چی بود؟ خلاصه
نام
هم
که بود،
بله
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 فرمودن که اگر قرار باشه که قرآن تدوین تکوین باشه، باز در قرائات سب ما خیلی از این تدوین کم میاریم، چون مثلا اونا دوتا گفتن غلف و غلف، خب این دوتا قرائات اونا میرسیم، اما هفت قرائات هرچی هم هزار تا قرائت هم بشه واقعیات همه رو نمیتونه بیان کنه. این اون عرض کردم که ما که گفتیم سبعت احرف به معنای تدوین تکوینه، اصلا مقصودی نبود که تو اون فضای تدوین تکوین سبعت احرف یعنی قرائاتی که الان ما میخونیم غلف یا غلف، این نبود. این که فضای دلالت لسان زبان عربه، اینجا الان تو لسان دلالت زبان عرب میگیم هفت قرائت است با هفت محتوا، درسته. اما اگه بخوایم تکوین را با حروف از حروف مقطع شروع کنیم تدوین بکنیم، این دیگه دائر ما داره چیه؟ اینا نظر اینا اجرا جمیع الاشیاء لا سبعه، خود هر چیزی که یادم، مثلا مرکز دایره زدم، گفتم بسیط‌ترین چیزی که شما میتونید اسمش رو ببرید چی بود؟ نقطه بود. اما همین چیز تو فضای تکوین بی نهایت حیث داره، بی حیثیت نفس الامریه. یعنی فضای نفس الامر تکوین اینقدر غامزه، ما شما میگه یه قرائت بسه؟ نه، باید سبعت احرف باشه. یعنی اون چیزی که میخواد نشون بده او را، مثل این که خود عناصر تکوین ذوات چی هن؟ منظوره های مختلف هن، چندی منظور هن؟ اون مدونش هم، اونی هم که میخواد نشون بده در فضای نشانه، نشانه و همجور مثل خودش باشه. ولی ازاد دوتا فضای کنه،
یکی باشه هفت معنی باشه، هفت گونه نمیزه باشه، یه قرارت باشه
اوه، یه قرارت
هم با اون چه
کاری
که
همون چیزا بکره
دیگه، یعنی از هفت تا قرارت هم باشه. عدد هفت ریشه بی نهایت هست،
یا الله
سم بخواهی کنید عدد هفت ریشه بی نهایت، این به واسطه این عدد هفت که اون بی نهایت خواهی بیان
کرده. یعنی مثلا یکی از آیات قرآن، تلک آیات، آیات چی بودن؟ می گفتید الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم، که تو روایت هم داره از افهم بودن، نمیگم که الف لام را الف لام میم حرفون، الف حرفون تو اون روایت کسه. خب پس الف آیه نزل علی سبعت احرف، نه اینکه داریم به هفت حرف باشه، که خود الف که یه حرف بیشتر نیست، نزل علی سبعت احرف، یعنی خود الف همین طوری که عنصر تکوینی زو وجوه اجرا علی سبعه، این جام چیه؟ خود الف نزل علی سبعه، تو دل این الف هفت تا، هفت حرفه، هفت تا وجهه.
اما نیازش حتما هفت تا قرائت هست،
قرائت وجهش چی میشه؟
قرائت دیگه مهم
نیست،
اگه
ما
یه قرائت هم نمیشه،
قرائت هفت قرائت رابطش چی میشه؟
بله
چه مفهمیه؟
نه دیگه اینا ببینید، من عرض کردم که اصل صدور، اون محور اصلی مقصود است نزل علی سبعت احرف، محوریت قرآنه، جوهر قرآن چیه؟ تدوین تکوین. پس نزل علی سبعه، این سبعه یعنی همون سبعه تکوین، اجرا علی سبعه، این مال فضای اصلی، تعبیر اعظم اگر بخوام از اون تعبیر اون روایت استفاده کنیم برای جمعه، این اصلیشه. خب حالا خود همین سبعت احرف از باب موارد کاربرد حوزه های متعدد دیگه غیر از این محور بحث کاربرد داره، یکیش سبع قرائت. وقتی میاد تو فضای سبع قرائت، اون یکی از مواردشه، معنی نداره که من اول تا الان الانم میخوام دفاع بکنم از خلیل ابن احمد که او گفته سبعت احرف یعنی سبع قرائت، الان عرض میکنم این خیلی نکته گفتم شما بگید، برای اینکه مهمه. من که عرض کردم هفت تکوین، تو فضای تدوین تکوین اصلا ذهن شما سراغ مالک و ملک نره، مالک و ملک فضای دلالت لفظ و معناست، نه لفظ نشانه تکوین و تدوین تکوین، اون دو فضاست. ولی در این حال یکی از وجوه سبعت احرف، نه وجه اعظمش، اون وجه محوری که به خاطر اون چه کار کردن؟ حضرت دهن باز کردن فرمودن نزل علی سبعت احرف. اون عرض کردم کسی که همه علوم پیششه، وقتی یک محوری قرار میده برای کلام خودش یه چیزه، بعد از این کلام در موارد دیگه هم استفاده بشه، حرف دیگریه. اینم یه نکته خوب که شما لازم بود که باز تأکید بشه. یکی دیگه هم فرمایش ایشون. بله.
هیچ کاربردش همون توی قرائات.
بله. یعنی نزل القرآن على سبع قرائات که مثل ملک میخونید، مالک میخونید، یکی از موارد. نه اینکه ملک و مالک اون محور اصلی است که ما که گفتیم به وسیله سبع داره تدوین میشه، تکوین، این یعنی همین. نه این نیست.
کاربرد دیگه شو میشه بفرمایید.
مثلا اینا سوره فاتحه که خلاصه کل قرآن با سبع مثانی داشته. اینو
بیام
مثلا
بحث
هفت بودن
سوره فاتحه شون فهمید. اون مهمه. اون به تکوین مربوط میشه. اگر سوره
تدوینش به نفع علامیت، نه به نفع علامیت بر معنا. خب یه وجهه‌ایش، یه بخشش همین ثبت از قرآن.
اینجوری که چرا؟ یعنی یادتون عرض میکنم قرآن ساعد و نازل، قرآن نازل شده نه به معنی دعا، جلوتر بحثش کردیم. قرآن نازل خب ملک وحی آورده و توسط رسول الله صلی الله علیه و سلم به دست ناس آمده. تک تک اینا شروع میکنن قرآن رو خوندن. الان وقتی از جان یک عبدی قرآن چی میشه؟ تلاوت میشه. این داره در وجود او فعالیت انجام میده و او رو میبره بالا. والعمل الصالح الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. اینا به یه معنا میگیم قرآن ساعد. یعنی شما تو نماز دون سوره مبارک حمد میخونید، ملائکه میان این سوره حمد شما رو میگیرن میبرن بالا. خود این سوره هم شما رو از نظر معرفتی اینا میبره بالا. قرآن است، قرآنی که داره میره برمیگرده از بعد از نزول توسط آحاد افراد. که قرآن ساعت خودش دستگاهی داره، آدم فکرش کنه ببینه. خب تو اینجوری اگه میخواد بگید بله دقیقا معلومه نسبت به اون تدوین، کسی که ملک میخونه چی میخونه، چه آثاری براش داره، چه لوازمی داره تا تو بهشت. کسی که مالک میخونه همچنین، کسی هم که تلفیق میکنه همچنین. این اگه مقصود شماست درست، اگه چیزی دیگه مقصود من نفهمیدم که چی فرمودید. خلاصه این هم یک مرد. برگردیم به عرف خودم. حالا این نکات اگر هم گاهی مبهم موند یادداشت بکنید، گاهی تو مناسبت های دیگه بیشتر روش بحث بیشتری میشه. عرض کنم که و اما فرمایش ایشون راجع به طبری که دیروز عرض کردم، قبل از این که حرف طبری رو بخونم اینم رو بگم، خود طبری مجمل صحبت میکنه. طبری خب معلومه اوائل بحث بوده، اما اول عبارتش هم بخونم، مانی نداریم چند سطرش تا بعد اونی که میخوام عرض کنم. ببینید طبری اون مقدمه شاکر، تحقیق شاکر احمد شد. بله تفسیر طبری جلد یک صفحه 55 با تحقیق شاکر، جلد یک صفحه 55 میگه قال ابو جعفر فان قال لنا قائل فاذ كان تأویل و قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم انزل القرآن على سبعة احرف عندك ما وصفت بما علیه استشهدت فاوجدنا حرفا فی کتاب الله مقروبا به سبع لغات. میگه خب بیا یه آیه بیا که هفت تا مثلا یک کلمه هفت تا زیر هم دیگه نوشته باشن، بگه اینا مرادف، یکی بگو حلمه، یکی بگو تعال، یکی بگو کذا. میگه بیار اگر راست میگی. فاوجدنا حرفا فی کتاب الله مقروبا به سبع لغات، درست؟ فنحقق بذلك قولك. اگه آوردی حرف درسته که سبعته رو بین سبع لغات، و الا اگه نتونستی خارجی تو الان که ما قرآن میخونیم یه آیه رو بیاری که هفت تا مرادف تو یک آیه تکرار شده باشه، اگه نتونستی بیاری پس چی میشه؟ مجبور هستی یکی از دو قول دیگه رو بپذیری. ببینید از صفحه 55 طبری وارد میشه در چی؟ در اینکه خودش هم میبینه بین سه تا قول یه مختار داره، دو تا قول هم مقابل خودش که دیروز ساختار درختش عرض کردم. اون دو تا قول چیه؟ میگه اگر یه آیه آوردی که هفت مراد افتش الان موجوده حرف تو، اگه نیاوردی باید بریم چاره اینو داریم در معنای سبته عرب، بریم سراغ دو قول دیگه. اون قول چیه؟ بریم سراغ صحت قول من زعمه ان تعویل سبعت احرف انه نزل به سبعت معانه امر و نهی و حکم قصص امثال، یا قول او را بگیم و یا چی سبعت معانه او سبعت معانه و هو الامر و النهی و الوعد و الوعید و الجدل و القصص و المثل و فساد قولک، پس دیگه قول تو نشد. او تقول فی ذلک ان الاحرف السبعه قول ابو عبید، ابو عبیدی که دیرو عرض کردم، یا بگید ان الاحرف السبع لغات فی القرآن سبع متفرقه فی جمیعه، از یه آیه که هفته مرادف نداریم، یه جا مثلا داریم حلم مال لغت فرض میگیره مال حزیله، یه جا دیگه توی آیه دیگه داریم تعال مرادف همونه اما مال لغت قریشه. حرف ابو عبید این بود دیگه. پس اگه یه آیه آوردی هفته مرادف توش زیر هم نوشته شده حرف تو، اگه نیاوردی یا حرف ابو عبیده یا حرف کی اونایی که 5 تا گرفته بودن معانی گرفت.
مثل همون اصطلاح ابن حجر
و
ابن
قایه
اینا هم خاطره؟
نه، طبری از اونها حال الان عرض میکنه. طبری پس فعلا میخواد چیکار کنه؟ سه گزینه بیشتر نیست، میگه یا بگو ترادف، یا بگو هفت تا لغت مترادف اما تو کل قرآن پخشه، و یا بگو چه؟ یا بگو سبع معان. این سه تا در این دو تا رو میخواد دفع کنه، ادله رو میریزه میدون برای اینکه چیکار کنه؟ بگه سبعت معان نیست، حرف ابو عبیده هم نیست. جالبش اینه وقتی ادله رو میریزه میدون میبینیم بابا این ادله با هم دیگه فرق میکنه، ملاحظه میکنید؟ یعنی ادله او ریخت دلیل و محتوای دلیل با هم دیگه فرق داره به دقت، ولی محتوای مجموع ادله چیه؟ اینه که اون دوتا قول نه، مثلا 50 تا بعض 10 تا 10 تا روایت میاره دلیل میاره برای چی؟ هر 10 تا دارن میگن نه سبعت معانه، نه سبعه متفرقه، بلکه سبعه حالا فعلا ببینیم، فعلا ببینیم، ملاحظه کردی؟ طبری این کار رو کرده. ولی زاست که بعدن، حالا من در کل تقریبا یه فصل مشبهی تو تفسیر خودش گشتم، شاید 300 مورد بشه اگه بگردی، مواردی که میاد قرائت مطرح میکنه طبری، خیلی جالبه، خیلی مواضعش ترجیح میده، مواضع متعدد که شاید 50 مورد بشه، 50 مورد کم نیم، میگه که هر دو تا قرائت خیلی خوبه، هر جور میخواد بخونی مصیب هستید، شاید بیش از 50 مورد هم بشه که میگه مصیب، یعنی خودش در فضای قرائات اینا میگه که اینا مترادفن، چی؟ متقاربت المعنا یا متقاربات المعانی، متقارب المعانی اینجوری تعبیر میکنه، میگه همه اینا جایزه، فقط الان عبارتش الان نیاوردم فردا میارم که در ذیل آیه شریفه بل عجبت و یسخرون، که قرائت داره بل عجبت و یسخرون، اینجا وارد میشه تبری، عبارتی داره خیلی مربوط به بحث ما، میگه ان قلت و قلت میکنه، میگه که ان قلت که خب بل عجبت و عجبت که دو تا معناست، میدونی چرا اونجا جالب شده؟ چون تبری در کل تفسیرش همه جاهی سعی میکنه میگه یا معنا یکیه مترادف یا متقارب المعنا، معنا نزدیک همه، پس همون حرفی که ما اول زدیم سبعت احرف، ولی حالا متناقضه، فرمای شما را الان میرسم، ولی خب اینجا گیر بیفته، میگه دو تا معناست، اصلا نمیشه بگن نزدیکه، عجب تو خدای متعال تعجبه به خودش داره نسبت میده، بل عجب تا یعنی تعجبه به پیامبرش نسبت میده، خیلی فرقه بین این دو تاست، اینجا مجبور میشه میگه به کدومشه؟ اینجا میگه که هر دوش، میگه هر دوش تنزیله، میگه بله هر دوش تنزیله، هر دوش تنزیله، میره جلوتر ثبوتش مشکل داره، یه دفعه جمله میگه خیلی جالب، میگه خب یعنی حالا ملک وحی دوبار خونده؟ میگه نه، اینجا میگه نه، میگه ملک دو جور نخونده، ملک یک جور آورده اما پیامبر خدا اجازه دادن دو جور بخونید، یعنی اینو منسوب میکنه به اجازه حضرت که اجاز قراءتین. اول میگه دو تا تنزیله، بعد که میگه حالا یعنی دوبار ملک، این میگن یعنی چی دوبار تو ملک دوبار نمیخونه؟ که بحثایی که ما چندین ماه شاید طول کشید ثبوتش بحث میکردیم که ملک چجور میشه، میشه دوبار بخونه نمیشه، که یا اونه دیگه روایت آوردیم خوندیم مدتی طول کشید بحث ثبوتی این.
خود یه تحضیل که جو هم آره خدای دور
و نه میبینید اصل چیزی را که او داره میگه دیگران هم قبول دارن، میخواد ثبوتیش را توجیه کنه تحلیل کنه گیر میفته. نگاه کنید حالا من عبارت نه بودم بکنم، خب این توجیه او غلطه، غیر از اینه که مقصود او را دیگران با موافق نباشن تحلیلش را قبول ندارن. ولی اصل این که بل عجبته و عجبتو دوتا قرائتی هن که مسلمان ها خوندن، قرائت بهش حرام نیست، ملاحظه میکنید؟ و یکی از محامل سبعت احرفه در این مقصد با او دیگران هم مشکل ندارن، اما در این که سوال جواب کنید و گیر بیفتید و بعد بگید که حالا عبارت چه مگه بعضی ها داشته باشید هم بخونید. بله
همون چا
شاکر. بله دو تا معناست اما هر دو صحیحه. خب از این جاش منظر ما فعل قال. حالا قائل چی میگه؟ اکان التنزیل به ما بکلتای هما. بله خب التنزیل بکلتای هما. خب تنزیل و حرفین مرتین، آخه میشه که این هم چی باشه؟ عجب تن هم عجب تو، آخه چطور میشه یه حرف دو تا تنزیل؟ اینجا گیر میفته در توجیه ثبوتی این. بعد چی میگه؟ میگه لم یونزل مرتین، میگه تنزیل متعدد به کلته ایم، و بعد میگه لم یونزل مرتین. بعد چی؟ انما انزل مره. بعد چی؟ ان تمام شد ان یقرا بالقراءتين كلتيهما انزل ما انت یه حرف عجیب. اصل مطلب مقبوله. بله من پیدا نکردم، میگه مفصل میگم من تو اندازه که ممکنم بود گشتم، اگه پیدا کردی حتما بگید. بله میگه مفصل یه جای دیگه گفتم. علا ای حال ثبوتش گیر افتاده، ولی اصل این حرفو گیر افتادنش در فضای بحث ما خیلی خوبه، این که گیر افتاده و این در فضای بحث ما خیلی کمک میکنه هم در ثبوتش بیشتر کار بکنیم. خب بله متوجه نشد
قرآن هستش که یه قرآن کسیش کنه که اغلب تفاصیل
داره میشه دارلات کرد. خب
این که برای من هم بله تفاصیل داره میشه که نیورد همه قبل
و
بعد
شده
میشه که نیورد تفسیر تفسیر
همه قبل و بعد
همه چیه داره
خیلی جالب
تو
از شامل سایت های شامل کرد یه نمک
شده قربانی
اغلبی چیده سوزها
در همچی داره یعنی خب چون مختار بوده نمیخواست تفسیر طبری بیاره، میخواست اقتباس.
نه همه تفسیر داره، طبری کامل داره، من
تک شکل کنم. خب اونجوریه
همه
تفسیر داره. بله الان اینجا از جای مهمه تفسیره که کار میرسه. حالا چیزی که ایشون فرمودن میخواستم بگم، ببینید طبری تو مقدمه میگه که سبعت احرف یعنی چی، اون دوتا قول رد میکنه و ادله هم که میاره فقط میخواد بگه اون دوتا قول نه، دنبال اونا نرید. سبعت احرف نه یعنی سبعت معانی. میگیم آقای طبری شما سبعت معانی را اصلا قبول نداری؟ میگه چرا قبول دارم؟ به عنوان سبعت احفاب. اگه ببینید تو مقدمه یه بابی بعدش میاد، میگه نزل القرآن علی سبعت ابواب این اقسام امر و نهی اونا رو میپذیره. میگه روایت سبعت احرف نه یعنی سبعت معانی و ابواب. خب قول ابو عبیدم رو نگید. چرا نگید؟ که بگید که سبعت لغات مترادفات اما پخش در کل قرآن. میگه نه 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 در یه آیه. میگه چرا؟ میگه بیایید این ادله. شروع میکنه دلیل آوردن. عمده دلیلای طبری هم بره رد کیه؟ بره رد همو ابو عبیده. ابو عبید شخصیت مهمی تو این فضا هم بوده. شروع میکنه ردش کردن. از همین جایی که من عبارت ها خوندم الان میگه که این باید این بگی که یا باید اون قولا بگی یا اون یا آیهی به ما نشون بدی که هفت مترادف درش باشه. ذالک ان الاخبار احتجت بها کذا تا میاد صفحه بله شاید 57 اون حدود 57 میگه که 55 شروع شد عبارت مفصله. میگه که قیل له اگه به من اشکال کنه بگه شما بگی آیه اینجوری به من نشون بدی میگه لیس القول فی ذالک به واحد من الوجهین اللذین وصفت. دلت جمع باشه اون دوتا قول که اشتباس. اما اینجور نیست که چون اون دوتا قول اشتباس به گردن من بگذاری که باید یه آیه نشونت بدم که تو آیه دوتا هفت مرادف کنارم آمده باشه. نه اونجوری هم نیست لازمش. شروع میکنه حرف زدن. بل الاحرف السبع التي انزلها الله بها القرآن هي السبع لغات لغات سبع في حرف واحد و کلمت واحده. دقیقا در یک کلمه از هفت تا درست. اما به اختلاف الالفاظ و اتفاق المعانی لفظا مختلف معنایی که مترادفن که قول القائل هلم اقبل تعال الی قصدی نحوی قربی و نحو ذالک. چقدر مترادف میاره؟ میگه همین ها سبعت اعرابن اینا. بعد میگه مما تختلف فیه الالفاظ به ضروب من المنطق و تتفق فیه المعانی و این اختلفت بالبیان به الالسون کالذی روینا آنفن ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اما روینا ذالک من الصحابه که همه اینجوری گفته بودن ان ذالک به منزلت قولک هلم تعال. بعد میگه فان قال تا اینجا که میرسه حال اشکال مطرح میکنه میگه که خب اگه این توریست پس نشون بده فان قال ففی ای کتاب الله تجد حرفا واحدا مقروفا به سبع لغات بیار متفقات المعنا فنسلم لك صحت مدعیت من التعبیل. قیل جواب میده که انا لم ندعی ان ذالک موجود الیوم. ما که نگفتیم الان تو مصحف عثمان چنین چیزی هست. اون زمان بوده. عثمان 6 تاش را چه کار کرده؟ حذف کرده. وارد میشه تو بحثایی که قبلا گفتم صفحه 58 انا لم ندعی ان ذالک موجود الیوم و انما اخبرنا یا اخبرنا اخبرنا درستش اینه ان معنا قوله صلی الله علیه و آله وسلم انزل القرآن علی سبعت احرف علی نحو ما جاءت به الاخبار التي تقدم ذکرها و هو ما وصفنا دون مدعا مخالفون اون دوتا قول که ابو عبید اینها باشن فی الالن فان قال فما بال الاحرف الاخر السته غیر موجوده. اینجا اون اشکال به طراری شروع میکنه خودنمایی کردن. طبری میگه سبعت احرف یعنی سبعت و مترادف. بعد صریحا میگه که از اون مترادف ها فعلا یکیش 6 تا نیست. کلمه 6 را میاره. خب بعد تو تفسیرش تا آخر قراءات زیادی را میاره که میگه اینا مترادفن یا قریب المعنا. خب اگه تو قراءات مصحف عثمان الان اینقدر شما دارید بالای 200 مورد شاید که میگید اینا مترادف المعنا، پس چرا میگید 6 تاش نیست؟ چرا 6 تاش نیست؟ تو همین مصحف عثمان هم لااقل بگید مثل ابن جزری. ابن جزری اون حرف کامل تر شده میگه 7 تا حرف تو مصحف عثمان نیست اما بعضیش هست. یعنی مقید به یک نیستیم. بعدش چرا مقید به یکی؟ تو مصحف عثمان بعضی از سبعت اعراف هست. او میگه 6 تاش نیست. عملا تو تفسیر خودش نشون میده خیلی جا که چیت یک آیه قرائت شده به نحوی که خود قرائت حالت ترادف رو داره. ترادف لفظی لغوی یعنی تباین لفظ یا نه تباین حیوی حیات متباینه، اما پیکر لفظ مادهش یکی است و معانی متقاربه میاره. پس عملا خود تبری تو تفسیرش با اونی که تو مقدمه میگه جور نمیاد. اولی هم که تو مقدمه میگه تو فضایی که حرف اونا رو رد کنه، ادله ای که میریزه با اون مختار خودش به دقیقه موافقت نداره. مختار خودش چیه؟ مختار خودش اقتصار بر سمه. تو تفسیر رد میکنه، یعنی میگه اگه روایت بیارید، قرائت بیارید، متواتر نباشه، مشهور نباشه، ولو مترادفن باشه قبول نمی کنه. همین هم هست، یعنی هی قوی شده. کدوم مسلمون هم دیر که ابن حزم گفت؟ اصلا این ارتکازش میاره که شما هرچی خواستی آیه رو تبدیل کنید به مترادف. ولی ادله‌ای که تبری میاره مقیده به سما نیست. ابن حجر درست گفت که اینجوری واضح میشه که بعضی از صحابه چی هست؟ حاضر بودن مرادف بیارن ولو لم یکن مسموعا. ولی تبری نه نمیگه. تبری فقط میگه قول سوم چیه؟ نزل القرآن على سبعه احرف، یعنی سبعه مترادف در حرف واحد، ولی باید مسموع باشه. این مترادف را باید منبع وحی فرموده باشن، نه هر کسی خودش بگه. خب
ادل همون قول ابن عیینه.
نه ابن عیینه گفت، ابن عیینه گفت
نه خودم.
ها ادلش بله، یعنی کنار رو
بله
بله بله. ادل فرد من به شما، من ادل معنوی یه دفعه تو زنم بله عرض که معادل تو زنم. بنابراین تبری اینطور کاری انجام میده که تو فضای تفسیر خودش این کار. حالا از چیزایی که جالبه اینه که گفتم اونجا بل عجب ته فقط یه نوع انحصار داشت، هر کجا دوتا معنا میشه تبری میره در صدد اول القرائتین. هر کجا متقاربا خیلی مشکلی نداره، معانی نزدیک همه، میگه هر دو تاش مصیب، هر تا میخوای بخونی فرقی هم نمیکنه. هر کجا دو تا معناست با مبنای خودش جور نیست. در مقدمه مبنا در مقدمه چی بود؟ میگه سبعته اروین سبعتو مترادف، نه قید ترادف ها میخوام بگم. خب یه جایی میرسیم متباین، وقتی متباینه اینجا تبری بین دو چیز گیر میفته. خیلی جالبه، یکی این که مبنای خودش این بود که سبعته اروین باید مترادف باشه، اینجا که دوتا معنی متباینه که، از یه طرف میبینه قرائت معروف همه اومده قبول میکنه ولی اولویت میده به یکیش تا اون مترادف دست نخوره. مثلا میرسی در ملک و مالک، مفصل بحث میکنه، میگه اول القرائت کدوم ملکه، او خودش مالکا نمیپذیره، میره میدونش اصلا. چرا؟ چون مالک و ملک دو معنای متباینن. ما گفتیم مترادف، پس که انو میگه اینجا جای سبعت عرف نید. فقط جایی که جالبه در کل تفسیر فعلا پیدا کردیم همون در ذیل چی بود؟ جلد چندون بود؟ ده بود؟
21
که بل عجبت و بل عجبتو، که دیگه میره وادی این که معنا دوتا چه کارش بکنیم، مترادف هم نیستن. بعد با اون سوال و جواب و اون سوال و جواب، و اینا معلوم میشه که فضای بحث تبری خامه، خیلی چیزا رو هم سربسته رها کرده رفته. تو مقدمه فقط اثبات کرده، و این اثبات اثبات خوبیه، اثبات نفیه، یعنی ادله آورده که سبعت اعرف نمیتونه به معنای حرف ابو عبید یا اون سبعت، این خوبه برای جهت نفیش خیلی خوبه. اما این ادله که آورده میتونه اثبات کنه حرف او را، که یعنی سبعت اعرف یعنی سبعت مترادف، ابدا این چنین چیزی نیست. در این بله در این فضا قول خلیل خوبه که حالا فردا عرض میکنم. و نگاه بکنید مقدمه عرض من فردا، کتابی داره که از اساتید دانشگاه سعودی که 15 ساله وفات کرده، مناع خلیل القطاع، هم سبع عنوان کتاب سبعت احرفه، تو شامل است تو مشکات الانوار نرم افزار نورم هست. او آمده خلیل رو رد میکنه، استاد دانشگاه با این خیلی من اینا رو میدیدم تعجب کردم، همین حرف تبرین رو تقویت میکنه و همین نه میگه این حرف خوبی داره، و همین فضا حرف تقویت میکنه، حرف خلیل رد میکنه. به یه رد دوی کدام تعجب میکنه. آخه خلیل خودش هم زمان قرای سبعه بوده، مثلا خلیل داره برای قرن چهارم میگه قرای سبعه، یه چیز عجیب. نگاه کنید حالا فردا اینا انشالله بیشتر توضیح عرض میکنم که این کتاب حرف خلیل معنای خوبی داره، خیلی عالیه، از اون ابو عبید بهتر حرف زده. ابو عبید 225 خلیل 160 70-80 سال قبل از ابو عبید خلیل وفات کرده، یه حرف میزنه خوب جانونه انشالله فردا. بله بله، تو این علم میگه، تو همه این هست که الحرف و القراءه لقولی صلی الله علیه وسلم نزل القرآن الا سبت احرف، احرف الاحرف القراءات. و اینا میگن که این حرف باطله، دو دونی چه ردی میکنه. حتما نگاه کنی فردا عرض میکنه. من نمیتونه بگه، اصلا ممکن نیست، ولی چون مبناش اینه که طبعت احرف مال ترادفه، اینجا گیر است، لذا میگه اولا، میخواد یکی را ترجیح بده.
اولا یعنی چی؟
اولا سر جایی میرسه، متقارب که سریع هم میگه مصیب، نه حتی میخواد بخونه. اولا یعنی فضای قرائت کرده که میگه اینجا قاری مختار باید داشته باشه. مثل اینکه تو فقه شما میگید که مجتهد باید فتوا بده، ولو آخر کار میگه از هر اقوا، نمیگه حتما و تو خداییه، ولی خب اقوا رو باید بگه. طبری هم میگه وقتی تو مالک و ملک میرسی خلاصه باید مختار داشته باشیم، یا ملک یا مالک، به خلاف ابن جزری که میگفت نه هر دوتا رو بخون.
هر دوتا در یک سلا نمیتونه هر دو رو بیاره دیگه، مالک و ملک
اینا رو نفع نمیتونه، نمیتونه در نفع نفیش نیست. حالا باید بگردیم ها، ولی نه من آقا گشتم حدود 300 مورد شاید تو تفسیر طبری باشه که اینا دونه دونه شو بادم نگاه کنه، منم خیلی وقت میگیره دیگه، ولی بخش حسابیش مروری نگاه کردم که اگه اینا رو جمع آوری بکنید میبینید که اون جایی که معنا متفاوت اولا یا یه ضوابطی داره اولا میاره، اون جایی که نزدیک هم میگه مصیب، اون جایی که میگه اولا بناش بر این نیست که نفی بکنه. چرا؟ چون وارد اهل کار بوده، خودش کتاب القرائات نوشته، میبینه که نمیشه قرائات
دیگه رو تفرزی آبادن
نه طبق اصطلاح جلو رفتن، یعنی میگه که مختار من اینه ولو اونم اشکال نمیده، گاهی میگه فتوای من اینه اما احوت اونه.
چون
مثال بزنم، چون اینجوری، ولی فضاییه که نیازه به تحقیق گسترده داره. همه عبارت شما ببینید جمع بندی کنیم ان شاء الله.